صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف می‌کند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز. از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
شبی تاریک و طوفانی بود. سالیان دراز هست که منتظر موندم تا بتونم داستانی با این جلوه‌های کلاسیکی بنویسم. کلمات تا اندازه‌ای مورد سوء استفاده قرار گرفتند که بعضی نویسندگان برای تشریح تصویر فوق از باشگاهی شبانه و تاریک استفاده می‌کنند و همه ساله برای قصه‌های خودشون جایزه می‌گیرند. شاید در اون زمان که مرقس انجیل خودش رو می‌نوشت واقعاً در باشگاهی تاریک و طوفانی بود. عزیزان توجه کنید که او چگونه مشاهدات خودش رو از آرام کردن طوفان توسط عیسی شروع می‌کنه. کلام خدا در انجیل مرقس فصل 4 آیات 35 و 36 این گونه می‌فرماید: و در همان روز وقت شام بدیشان گفت به کناره دیگر عبور کنیم، پس چنان گروه را رخصت دادند، او را همان طوری که در کشتی بود برداشتند و چند زورق دیگر نیز همراه او بود. عزیزان عیسی و شاگردانش در جلیل بودند. عیسی قبلاً به جماعتی که در ساحل دریاچه‌ای که جلیل نام داشت تعلیم داده بود. آب این دریاچه از رودخانه‌ای که در دل کوه هست تأمین می‌شد و آب گوارای اون منبع سرشاری برای زیستن در نواحی خشک و بایر فلسطین هست. شاگردان ماهیگیرانی حرفه‌ای بودند. اونها رودخانه ها وضعیت اونها و فصل ماهیگیری رو به خوبی می دونستند. دریاچه جلیل مانند زنی وسوسه‌گر هست که هر لحظه رنگی به خودش می گیره. هر دریا نورد بومی از دمدمی مزاج بودن این پهنه آبی آگاه بود. موقعیت خاص این دریاچه به علت واقع شدن در میان کوه ها و دریای مدیترانه و صحرا موجب شده بود که دارای طبیعت متنوعی باشه. شدت وزش باد در سطح این پهنه آبی آنچنان هست که گویی باد از یک بادگیر بسیار عظیم دمیده میشه. این بادها بدون هیچ اخطار قبلی شروع به وزیدن میکنن و دریاچه آرام در عرض چند ثانیه تبدیل به دریاچه ای طوفانی میشه. حتی امروز هم با وجود تجهیزات مدرن دریانوردی هستند کسانی که از ترس امواج خروشان ناشی از طوفان دریای جلیل از رفتن به اونجا خودداری می کنند. شاگردان دو مورد مهم رو در نظر داشتند. اول اینکه دریانوردانی کهنه‌کار و ماهر بودند و دوم اینکه همراه با آقای خودشون عیسی مسیح بودند. وقتی عیسی پیشنهاد کرد دوری عصرانه در دریا بزنند هیچ نترسیدند. قایق‌های خودشون رو آماده کردند و آماده سفر شدند. اون وقت که دریا شروع به ناسازگاری کرد، بانوی دریا شوریده حال شد و ناگهان طوفانی عظیم از باد پدید آمد و امواج بر کشتی می‌خورد به طوری که انگار بر می‌گشت. اتفاقی که تمام ماهیگیران جلیل رو هراسان می‌کرد، اتفاق افتاده بود. طوفانی غیر منتظره شروع شد. شدت این طوفان قایق رو به واژگون شدن تهدید می‌کرد. حتی ماهرترین شناگران نمیتونستند از اون آب خروشان جان سالم به در ببرند. مردان آنچنان لبه قایق رو گرفته بودند که پنجه‌هاشون سفید شده بود. قایق اونها یک قایق کوچک ماهیگیری بود، نه یک کشتی مجهز اقیانوس پیما. در یک لحظه کوتاه موجی بلند قایق رو اونچنان فرو برد که اونها مرگ رو به چشمان خودشون دیدند. اونها وحشیانه با امواج می جنگیدند و در دل دعا می کردند: ای خدای بزرگ، دریای تو عظیم است و قایق ما کوچک. ولی عیسی آرام و آسوده در انتهای قایق خوابیده بود. من هم شاهد چنین رفتاری بودم. من در میان یک طوفان شدید در هواپیما بودم و جیغ مسافران رو در اثر ترس شنیدم، در حالی که مردی رو دیدم که مانند کودکی آرام در کنارم خوابیده بود. من خواستم یقش رو چنگ بزنم و او رو تکون بدم و بهش بگم آقا بلند شو، مگه نمیبینی چه اتفاقی داره میفته؟ چرا اینقدر خونسردی؟ کتاب مقدس میگه که عیسی آرام سر بر بالینش نهاده و خوابیده بود، در حالی که دیگران دچار وحشت و استراب شده بودند. شاگردان رنجیده خاطر شده بودند. اونها حسی از ترس و عصبانیت داشتند. رفتند تا عیسی را بیدار بکنند. من نمیدونم به تصور اونها عیسی چه کار میتونست در این شرایط انجام بده. کتاب مقدس موضوع رو روشن میکنه. اونها قطعاً اون چه رو که عیسی انجام داد انتظار نداشتند. وضعیت اونها ناامید کننده بود. موجها بزرگتر و بزرگتر میشدند و دریا خروشانتر. شاگردان نمیدونستند که عیسی چه کاری میتونه انجام بده. اونها هم مثل دیگران بودند. وقتی مردم در خطر قرار میگیرند و نمیدونن چه کار باید انجام بدن، بلافاصله نگاهشون متوجه رهبرانشون میشه. این وظیفه رهبر هست تا به اونها بگه قدم بعدی چی هست. حتی اگر قدم بعدی هم امکان نداشته باشه، اون وقت هم شاگردان عیسی رو بیدا کردند و گفتند ای استاد، آیا تو را باکی نیست که هلاک شویم؟ درخواست اونها نه یک سوال بلکه یک نوع تهمت بود. در واقع داشتن می گفتند مثل این که اصلاً به فکر ما نیستی که بمیریم یا زنده بمونیم. اونها پسر خدا رو محکوم به سنگدلی می کردند. عزیزان، چنین حمله ای به عیسی مشابه دیدگاه متداول مردم نسبت به خداوند هست. خدا به گلایه های از این دست برخواسته و از ناسپاسی مردمش هر روز گوش میده. آسمان با اتهامات مکرر انسانهای عصبانی و طغیان زده بمباران میشه و خدا رو به بی‌حرمتی و ستمکاری و بی‌تفاوتی متهم میکنه. نشانه ای در کتاب مقدس وجود نداره، مبنی بر این که عیسی جوابی به سؤال شاگردانش داده باشه. پاسخ عیسی از سخن به عمل پیوست. کلام خدا در انجیل مرقس فصل 4 آیات 39 تا 40 این گونه می‌فرماید: در ساعت او برخاست، باد را نهیب داد و به دریا گفت ساکن شو و خاموش باش، که باد ساکن شده آرامی کامل پدید آمد. و ایشان را گفت از بحر چه ترسانید و چون است که ایمان ندارید. زندگی عیسی بارقه ای از اعجاز هست. او کارهای فراوانی انجام داد که باورش برای ما شاید امروز هم مشکل باشه. ما بیان که تعمق و اندیشه بکنیم، شرح این معجزات رو در اناجیل میخونیم و به صفحه بعد میریم. در اینجا نیز شاهد یکی از معجزات بزرگ عیسی هستیم. ما شاهد واقعی هستیم که اثر خاصی بر روی شاگردان میگذاره. این اعجاز موردی فوق تصور اونها بود. عیسی نیروهای طبیعی و وحشیانه را امر میکنه تا ساکت بشن، اما دعا نکرد و از پدر آسمانیش تقاضا نکرد تا اونها را از این طوفان رهایی بده. او مستقیماً با اون موقعیت خاص برخورد میکنه. او فرمان میده، یک فرمان خدایی، و طبیعت بلافاصله اون رو اجرا میکنه. باد صدای آفرینندش رو شنید، دریا مالک و خداوند خودش رو شناخت، بلافاصله باد فروکش کرد، آسمان آرام شد و دریا چون شیشه صاف و بدون کمترین موجی شکل گرفت.
خداوند را عبادت نمایید،
واکنش شاگردان توجه کنید. حالا دریا آرام شده، ولی اونها هنوز سراسیمه بودند. اونها بی نهایت ترسیده بودند و یکدیگر می گفتند این کیست که باد و دریا هم از اون اطاعت می کنه. عزیزان، ما در اینجا شاهد پدیده عجیبی هستیم. از اینکه دریای طوفانی شاگردان رو مرعوب کرده بود جای تعجبی نیست، ولی وقتی خطر رفع شد و دریا آروم شد، اینطور به نظر میرسه که ترس شاگردان باید بعد از فرونشستن طوفان بلافاصله تموم بشه. ولی اینطور نمیشه. حالا که دریا آروم شده، ترس اونها بیشتر شده و هنوز جریان داره. پدر علم روانکاوی زیگموند فروید بانی فرضیه‌ای بود مبنی بر این که مردم از ترس طبیعت دین رو اختراع کردند. ما در مقابل هر زلزله ای، سیلابی یا مرض کشنده ای احساس ناتوانی می کنیم. بنابراین فروید میگه ما خدایی برای خودمون اختراع کردیم که بر زلزله، طوفان و امراض قدرت داره. خدا موجودی شخصی هست. ما میتونیم با او صحبت بکنیم. ما میکوشیم و تلاش میکنیم با خدا وارد داد و ستد بشیم. ما به او التماس میکنیم تا ما را از نیروهای مخرب طبیعت رهایی بده. ما قادر نیستیم به زلزله التماس بکنیم تا واقع نشه، یا با طوفان‌ها وارد داد و ستد بشیم، یا با سرطان کنار بیایم. بنابراین این فرضیه حاکی از این هست که ما خدایی اختراع کردیم تا ما رو کمک بکنه تا به این وقایع خطرناک برخورد بکنیم. حق جویان عزیز، اونچه که در مورد این داستان کتاب مقدس اهمیت داره این هست که ترس شاگردان بعد از فرونشستن طوفان زیادتر میشه. طوفان موجب وحشت اونها شده بود، اما کاری که عیسی انجام داد و طوفان رو امر به خاموشی میکنه بیشتر باعث وحشت اونها میشه. اونها در قدرت عیسی چیز خیلی عجیب تر از طوفان رو میبینند. اونها در حضور مقدس خداوند بودند. ما نمیدونیم که تفسیر فروید از این واقعه چی میتونست باشه. چرا باید شاگردان خدایی اختراع کنن که تقدس او بسیار هولناکتر از نیروهای طبیعی باشه؟ نیروهایی که اونها رو مجبور کرده بود در اولین قدم خدایی برای خودشون اختراع بکنند. ما این رو در صورتی میتونیم درک بکنیم که مردم یک خدای ناپاک و غیر مقدس اختراع بکنند. خدایی که فقط آسایش و آسودگی رو عرضه میکنه. اما سوال اینجاست که چرا خدایی ترسناکتر از زلزله، طوفان و یا امراض؟ قربانی شدن در اثر طوفان یا سرطان یک مورد هست و افتادن در دستان خدای زنده مسئله دیگری. سخنانی که شاگردان پس از اینکه عیسی دریا را آروم می‌کنه و به زبانشون میارن بسیار روشن هست. اونها با تعجب زمزمه می کنند این دیگه کیه؟ و سؤال این بود این چگونه مردی است؟ اونها به دنبال نو و طبقه خاصی بودند که با اون مأنوس باشند و عیسی رو در اون طبقه بندی قرار بدن. اگر ما مردم رو در طبقات خاصی دسته بندی کنیم بلافاصله خواهیم فهمید چگونه با اونها برخورد کنیم. برخورد ما با دشمنان و دوستانمون قطعاً متفاوت هست. برخورد ما با طبقات روشنفکر و معمولی اجتماع هم متفاوت هست. شاگردان نتونستن طبقه بندی شایسته‌ای پیدا بکنند و عیسی رو در اون طبقه قرار بدن. او فراسوی طبقه بندی ما هست. او فقط در طبقه بندی خودش می گنجه و جا می گیره. شاگردان هیچگاه با مردی چون او مواجه نبودن. او نوع خاصی بود، نوعی کاملا غریبه و ناآشنا. عزیزان، اونها قبلا انواع انسانها رو دیده بودند. افراد بلندقد، کوتاه‌قد، چاق، لاغر، زرنگ، کودن. اونها قبلا یونانی‌ها، رومی‌ها، سوریه‌ای‌ها، مصری‌ها و هم نوعان یهودی خودشون رو دیده بودند. ولی هرگز مرد مقدسی رو ندیده بودند. مردی که بتونه به باد و امواج امر کنه و اونها هم به ساعت در لحظه اطاعت کنند. همین که عیسی در اون طوفان مهیب با آسودگی خوابیده بود کافی بود که اونها رو متعجب بکنه، ولی این مورد هم چیز تازه ای نیست. دوباره به یاد شخص همسفرمون در اون هواپیما افتادم که وقتی من از ترس به خودم میلرزیدم، این آقا مشغول چرت زدن بود. شاید مشاهده کسانی که در اوج بحران ها چرت بزنن مورد نادری باشه، ولی بی سابقه نیست. من به همسفر خونسردم در هواپیما آویخته بودم تا بیدارش کنم، ولی او بر نخواست تا از پنجره هواپیما به باد و طوفانی فرمان بده که ساکت بشند. اگر چنین کرده بود من به دنبال چتر نجاتی میگشتم تا از اونجا فرار بکنم. عزیزان، عیسی از دیگران متفاوت هست. او صاحب نوعیت مهیبی بود. او غریبه و دارای رازی عجیب بود. مردم در کنار او احساس راحتی نمی کردن. واقعی آرام شدن دریا توسط عیسی نوعی استجابت لحظه‌ای دعا رو در رسالت عیسی آشکار می‌کنه. لوقا هم از واقعی دیگری در دریاچه جنیسارت توسط مسیح گزارش میده. کلام خدا در لوقا فصل 5 آیات 1 تا 7 اینگونه می‌فرماید: و هنگامی که گروهی بر وی ازدحام می‌نمودند تا کلام خدا را بشنوند، او به کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و دو زورق را در کنار دریاچه ایستاده دید که صیادان از آنها بیرون آمده دامهای خود را شستشو می نمودند. پس به یکی از آنها دو زورق که مال شمعون بود سوار شده از او درخواست نمود که از خشکی اندکی دور برود. پس در زورق نشسته مردم را تعلیم می داد. و چون از سخن گفتن فارغ شد به شمعون گفت به میانه دریاچه بران و دامهای خود را برای شکار بینداز. شمعون در جواب وی گفت ای استاد، تمام شب را رنج برده چیزی نگرفتیم، لیکن به حکم تو دام را خواهیم انداخت. و چون چنین کردن مقدار کثیر از ماهی سیر کردن، چنان که نزدیک بود دام ایشان گسسته شود. و به رفقای خود که در زورق دیگر بودند اشاره کردند که آمده ایشان را امداد کنند. پس آمده هر دو زورق را پر کردند، به قسمی که نزدیک بود غرق شدند. کلام خداوند را شنیدید. عزیزان، این واقعه هم فرصت دیگری بود تا شاگردان عیسی را تهمت بزنند که توجهی به حالشون نداره. شمعون پتروس خسته بود. او تمام شب بیدار بود و از عدم موفقیتش در صید ماهی ناراحت. ماهیگیری مشکل بود. چنین وضعیتی کافی بود تا یک ماهیگیر حرفه‌ای رو دیوانه بکنه. حال اضافه کنید درخواست عیسی را از شمعون که برو برای جمعی که در کنار ساحل ایستاده بود و به موعظه عیسی گوش می‌کردند ماهی بیاره. وقتی که موعظه عیسی در ساحل تمام شد، پتروس بسیار خسته بود و می‌خواست به خانه خودش بره و استراحت بکنه. ولی عیسی از او خواست به ماهیگیری بره. همراهان عزیز، داستان ادامه داره، اما فرصت این برنامه کفایت نمی کنه. و کلام آخر این که اجازه بدیم قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.